رادیویی عنایت و توجه دارید. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید و اینک دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه فرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمان هستیم در برنامه حیات خلوت.
اولین روز از بهمن ماه سال 1317 در شهر اصفهان متولد شد. دوران تحصیلات مقدماتیش را در زادگاهش با موفقیت سپری کرد و پس از آن رشته فیزیک را در دانشگاه تهران تحصیل کرد. برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرد و دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه برکلی کسب کرد. سال 1342 به ایران بازگشت و با خانم بتول نجفی که دختر خاله ایشان هستند ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 3 دختر و 1 پسر است.
در سومین برنامه هم در خدمت استاد گلشنی عزیز هستیم. میخوایم روند زندگیشون رو آغاز کنیم، به اتفاق ایشون قد کشیدن، بزرگ شدن و رشد کردنشون در مسیر زندگی رو جویا بشیم. محله چهارسوق اصفهان و تولد یک اندیشمند در قالب یک نوزاد عزیز و دوست داشت.
ماه در هفت آسمان، شهری همیشه جاودان، روح مسیحایی دمد، شوری به دلها می نهد، گویم سخن از اصفهان، از مهد فرهنگ و هنر، روح تمدن در بشر، صد شهر در این کهکشان، تا بد همین چون اختران.
من در یه خانواده مؤمن بزرگ شدم. پدرم تاجر بودن، مادرم خیلی مؤمن بودن. تو جلسات درس بعضی از علمایی که مثلا اون حاج خانم امین که مجتهده بودن تو اصفهان و معروف بودن، تو جلسات شرکت میکردن. همش کارشون مطالعه بود. مادرم، پدرم خیلی توجه به تحصیل من داشتن، خیلی توجه. هر موردی بر من پیش اومد حل کردند، هر موردی. مثلا وقتی من اومدم تهران میخواستم که دانشکده علوم شروع کنم، هرچه ایشون فعالیت کردن نتونستن تو خوابگاه دانشگاه تهران برام جا بگیرن.
بله.
خب اومدن نزدیک دانشگاه تهران یه منزل برام خریدن نزدیک دانشگاه. هر کاری من میخواستم برام کردن.
چرا آقای دکتر؟
احساس کرده بودن استعداد دارم.
شناخت خوب از شما.
بله بله. مثلا دایی من اومدن به پدرم سفارش کردن که این الان دو تا حوزه هست خیلی داغه، یکی داروسازی و یکی هم راه و ساختمان. ایشون اگه میخواد وارد دانشگاه بشه تو این دو تا رشته. به محض اینکه دایی جون من رفتن، پدرم گفتن هر رشته ای دلت میخواد انتخاب کن.
آقای دکتر، پس سواد و علم بین خانواده به خوبی وفور وجود داشته؟
بله، به کلی کاملا.
و جنابالی فرزند چندم خانواده بودید؟
خواهر بزرگ من، فاصله سنشون زیاد بود، من نفر دوم بودم.
الان در قید حیات هستن خواهرشون؟
نه، فوت شدن.
خدا رحمتشون.
چند سال پیش بود.
خب پس تمام توجه ویژه پدر و مادر به شما شد. انگیزه های مادر بیشتر تاثیرگذار بود در مسیر یا انگیزه های پدر؟
انگیزه های مادرم بعضی وقتا تاثیرگذار بود. مثلا منو بردن قبل از دبستان کلاس قرآن، که یه خانم عربی بود که اون قرآن یاد میداد به بچه های پیش دبستانی، بردندم اونجا، این همت رو کردن. ولی پدرم به طور کلی توجه به همه چی داشتن.
پدرتون حوزه سوادی تحصیلات داشتن؟
تحصیلات رسمیشون بالا نبود، ولی فهمشون از یه فوق لیسانس بالاتر بود. اکثرا میمدن دوستان باشون مشورت میکردن.
پس اطلاعات جانبی زیادی در زندگی
خیلی
داشتن؟
خیلی خیلی خیلی.
و این در واقع سواد سفید محور تاثیرگذاری بر شما شد؟
بله بود، تاثیرگذار بود.
آیه دکتر گلشنی عزیز، فاصله خونتون تا مدرسه؟
تا مدرسه فرهنگ نیم ساعت پیاده. اون وقت هنوز اتوبوس بود فقط و این شخصی ها با اینا نبود. بعضی وقتا با اتوبوس میرفتم، بعضی وقتا پیاده میرفتم، اونقدر راه نبود. ولی وقتی که برمیگشتم منزل، پدرم در کوچه منتظر بودن. خیلی برام جالب بود وقتی که برمیگشتم در کوچه منتظر.
روحشون شاد باشه. روحشون شاد باشه. آقای دکتر، طبیعتاً بازی‌ها و شیطنت‌های بچگانه هم بود توی محل و توی کوچه با دوستانتون، از اون فضا هم برامو ترسیم کنید.
من خیلی اهل بازی اینا نبودم. دوران خیلی کودکی دبستان یه مقداری فوتبال بازی تو کوچه با هم کوچه یامون میکردم، ولی بعدش به کلی دیگه ورزش و اینا ترک شد و من فقط کار علمی میکردم.
درسته.
تمام وقتم مطالعه بود.
پس احتمالاً از دوستان زمان کودکی شاید خیلی کسی رو به خاطر نداشته باشید. بیان بالاتر، دوران دبیرستان، دانشگاه.
دوران دانشگاه چرا، دوران دبیرستانم دارم. مثلا آقای دکتر کتابی توی رشته علوم انسانی بودن، تو رشته من نبودن.
بله.
رشته من کسی که بود فوت شد چند سال.
با آقای دکتر کتابی ارتباط دارید؟
آقای دکتر کتابی ارتباط داریم، خیلی نزدیک. از دوره دانشگاه هم استادای مهممون همه فوت شدن. یکیش از استادای دیجه زنده است که خیلی رابطه مون باش نزدیک و خوبه، ولی هم شاگردیامون مثل دوتا برادریم. اینقدر رابطه جرمه که خدا میدونه. آقای ناصر مقبلی
زنده باشن.
خیلی به هم نزدیک.
زنده باشن. آقای دکتر، میخوام یکم خصوصی تر وارد حوزه زندگی شما بشیم. علاقمندیاتون توی دوران جوانی، داشتین درس میخوندین، به چه موضوعاتی مثلا هنری علاقمند بودین؟
هنر علاقمند بودم، ولی بیشتر به موسیقی کلاسیک علاقه داشت.
چه موسیقی مثلا؟
بتهوون،
موزارت. چه قطعه رو مثلا دوست دارید؟
بله.
چه قطعه از بتهوون رو؟
سمفونی شماره 9، سمفونی شماره 5.
توی اصفهان باشی و هنرمند نباشی عجیبه. باید هنرمند باشید. زمینه هنری که شما در اون فعال بودید.
خیلی هنر خیلی دوست می‌داشتم. خیلی توجه می‌کردم. ولی فقط رؤیتی بود.
درسته.
این کتاب هنر ببین، این ساختمان قدیمی ببین، اونو ببین، همه رو رفتم دیدم. ولی این که گوش بدم، تو غرب که بودم بیشتر سمفونی اینا بود، اینجا ایرانم بعضی وقتا گوش میدادم.
درسته. خب میخواستید مسیر زندگیتون رو ترسیم کنید، جدید نفری به زندگی شما اضافه بشه، یک راه طولانی رو به اتفاقشون طی کنید، تصمیم گرفتید ازدواج کنید.
بله.
خب همسرتون به چه شیوه انتخاب شد، سنتی یا؟
خاله زادم بودن، خیلی نزدیک بودیم، من و خالمون خیلی نزدیک بودیم. ایشون هم اومدن آمریکا تحصیلاتشون رو ادامه دادن.
در چه رشته ای؟
بله.
در چه رشته ای تحصیلاتشون ادامه؟
علوم تربیتی.
بله.
و وقتی که برگشتن اینجا ایران، زمانی که من تو پژوهشگاه علوم انسانی بودم، شروع کردن به ترجمه بعضی از کتابا به انگلیسی.
بله.
7-8 تا ترجمه خیلی مهم و خوب دارن. خیلی مهم و خوب.
آقای دکتر، پیشنهاد مادر بود دیگه، درسته؟ ازدواج با دختر خاله؟ پیشنهاد خودت.
اما من خیلی دوست می‌داشتم.
طبیعتاً خاطرات خیلی زیادی از همسر برای شما باقی مونده و هست. مثلا در حوزه غذا
ایشون یه مقداری اول غذا رو از من یاد گرفتن.
از شما؟
بله، برای اینکه من یه ما 3 سالی که تو دانشگاه تهران بودم،
بله،
خودم غذا میپختم. چه جوری؟ یه چند روزی عمه جانم خدا رحمتش
کنه، خدا رحمتش کنه،
اومدن پیش من،
بله،
قرب سبزی اینطور، قیمه اینطور، فسنجون اینطور، و من خودم غذا میپختم. یه وقتی زهرا دم دانشگاه تهران چلو کبابی چیزی، ولی عمدتاً خودم غذا میپختم.
بهترین غذایی که میپختین چی بود شما؟
بله،
بهترین غذا
خورشتا، قرب سبزی، خورشتا رو فسنجون.
همین تجربیات رو به خانم انتقال دادین؟
بله دادم، و ایشون خیلی دست و پختشون بهتر از من بود، به طوری هر مهمون ایرانی میمد اونجا میخورد خیلی تعریف میکرد.
حالا خانمتون در مقام استادی آشپزی کدوم غذاشون برای شما خاطر انگیزه و زیر دندونتون باقی مونده؟
استنبولی پلو.
نوش جانتون. فکر کنم این روزا با خاطره روزهای جوانی و یاد جوانی این غذا رو میخورید. وقتی که انتخاب کردید و تصمیم به ازدواج گرفتید چه سالی بودش؟
تابستان 1342.
در همون اصفهان هم برگزار شد؟
در تهران برگزار.
تهران. آقای دکتر، فارغ از درس خوندن در تهران، ساعت‌های آزاد، ساعت‌های بیکاری چه کاری انجام میدادین؟
با خانواده خیلی علاقه داشتم بریم بیرون جاهایی رو ببینیم.
معمولاً به اتفاق همسرتون
و فرزندان؟
و فرزندان.
خیلی، یکی از لذایذ برام و رفتن بیرون با همسر و فرزندان بود برای غذا و اینا.
این نکته آموزشی داره این موضوعی که شما میفرمایید. فقط میخوام از زبان شما بشنوم چرا تاکیدتون بر این بود که همسر و فرزندان کنار شما باشن؟
پیوند قوی تر میکنه.
بله،
پیوندشون رو به هم دیگه هم قوی تر میکنه.
اولین فرزندتون چه سالی به دنیا اومد؟
1347.
47.
بله، تو آمریکا به دنیا اومد.
چه حس و حالی داشتین؟ قطعاً جدید بوده این حس و حال براتون، تجربهش.
بله، خیلی خوب بود.
از حس و حالتون برای تولد فرزندتون.
من خیلی خوشحال بودم. خیلی من و مادر بهش میرسیدی. به چشمای تو، به دنیای تو دوست دارم. زمستونم که روشونه یه کسی غیر تو
اینک در بخش بی‌تعارف گفتگو می‌کنیم با پسر گرانقدر ایشون، آقای دکتر علی گلشنی. درود بر شما آقای گلشنی، خیلی متشکریم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
گذشته از اینکه ایشون فیزیکدان هستن و فیلسوف هستن، بفرمایید که رابطه پدر و پسری چگونه بوده؟ میزان صمیمیت، آیا اون فرصتی که به غیر از حالا مشاغلی که بر عهده داشتن برای خانواده می‌ذاشتن کافی بود؟
ببینید، خب ایشون گرفتاری‌های زیادی داشتن، حقیقتش اینه، و به خصوص یه فرد دانشگاهی کارمند نیست. اینجوریه که بگه من تو دانشگاه مطالعه میکنم، تو خونه مثلا مطالعه نمیکنم. مثلا
درسته.
یکی از تفریحات اساسی ایشون مطالعه کردنه.
همینطوره.
یعنی مطالعه کردن تفریح ایشون بوده. منظورم اینه کسی که به هر حال اشتغالات اجتماعی گسترده‌ای داره، یه به اصطلاح محدودیت هایی داره، ولی به هر حال ایشون مقید بودن به خانواده. مثلا ما بچه که بودیم و ایشون اتفاقا فراغ بال بیشتری هم داشتن، من یادم مثلا زهرا می اومدن خونه، مثلا با مادرم نهار می خوردن، دو مرتبه می رفتن دانشگاه. بله، و مثلا من یادم با مادرم راجع به مثلا مسائل دانشگاه صحبت می کردن، به طوری که مثلا از خلال گفتگوی دو نفره اینا، ما تو بچگی دیگه مثلا تمام آدمای محیط کار رو میشناختیم، مسائل فراز و فرودای موضوعات جاری در حوزه کاری رو میدونستیم. اصلا مادرم یه جور مشاور بودن برای پدرم، و این در واقع الگوی ذهنی ما بوده. اینجوری نبوده که حالا مثلا یه سری چیز هست مال دانشگاه رفتی به خونه نداره. نه، مادر ما هم میدونستن تو دانشگاه چه خبره، حتی ما هم دیگه متوجه میشدیم. و اتفاقا این خیلی باعث شده بود که مثلا من با اینکه دبیرستانی بودم، فضای دانشگاه رو شاید زودتر از خیلی های دیگه درک کرده بودم.
در واقع از دوران کودکی با علم و دانش عجین شدیم.
فضا اینه دیگه.
درسته.
و یه نکته دیگه هم که هست، این که انضباط زمانی ایشونه. همیشه دیدم که در دوران مسئولیتشون کاملا وقت میذارن برای که تعهد کاری مهمه و این تعهد کاری رو در واقع ما هم یاد میگیریم یا یاد گرفته ایم، که یعنی وقتی که مسئولیت یه چیزی رو پذیرفتیم باید حواسمون باشه، نمیتونیم بگیم خب من مسئولیتش با من ولی من برم ده تا کار دیگه بکنم و دست آخر اون یه کاری که مسئولیت اصلیمون بوده رو هوا بمونه.
درست.
و همه کارهای دیگه که مرتبط برام بوده زنجیروار همه به هم بریزه. و یکی دیگه مشورت پذیریشون بوده، حتی تو امور منزلم همینه، این مشورت پذیری و سنجشه که اینم برمیگرده باز دوباره به همون جامعه نگری و جوانب گوناگون قضیه رو سنجیدن.
با توجه به آشنایی که از روحیات پدر دارید، فکر میکنید جذابترین و بهترین هدیهی که میتونید به پدر بدید چیه؟ از چه موضوعاتی بیشتر لذت میبره؟ چه هدایایی بیشتر میپسنده؟ مثلا چه رنگهایی رو بپسنده؟
رنگهای شاد رو میپسنده و اتفاقا محافل رسمی هم خیلی وقتا لباسهای پیراهنهای شاد میپوشن، این براشون خیلی اهمیت داره و ما هم به این موضوع توجه میکنیم تو انتخاب هدایایی که انجام انتخاب
بسیار
میکنیم.
آیه دکتر علی گلشنی بزرگوار، برگردیم به دوران کودکی، شیرین ترین خاطره ای که از پدرتون به یاد دارید چیه؟
شما بفرمایید شیرین ترین، باید بگردم یه مقدار پیدا کنم. مثلا من یادمه که کوچیک، خیلی کوچیک بودم، تو آغوش ایشون بودم و یه موتوری داشت میخورد و ایشون خود به پای ایشون و ایشون محکم منو گرفته بودن که مبادا زمین خورده بشیم و اینا و زخم شده بود و اینا و ایشون به اصطلاح خودشون حائل کرده بودن. اینو الان مثلا به ذهنم الان اومد، سلام بگم بابا جان چهره متبسم شما بسیار برای من آرامش بخشه.
انشالله که آرامش قرین لحظه لحظه زندگیتون باشه. براتون آرزوی سلامت و موفقیت داریم. انشالله روزی میزبان شما در این برنامه باشه.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم از وقتی
خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا
نگهدار. یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
آقای دکتر گلشنی عزیز، میخوام باز برگردم به گذشته تر. دوران کودکی، محیط خونه،
خونه ما خیلی بزرگ و خوب بود، اصفهان خیلی بزرگ و خوب بود، حیات بزرگ، درخت میوه هر سال زردالوش رو میچیدیم،
حتما حوض آبی هم وجود داشت،
یه حوض بزرگ وسط خونه حضور داشت. هر وقتم پدر ما اینا در ایام محرم و چیز اینا روزه میخواستن بکنن، تو همون حیاتی که دور و بر حوض بود تاج میشه بچه روزه بود، یه طرف خانوما یه طرف هم آقایون.
از فرمایش شما اینجور برداشت کردم که یک خانواده گسترده متعهد و پر رفت آمد بودین با هم.
بله بله بله.
وجود مادر بزرگ، پدر بزرگ، کدوم تاثیر
کاملا
بزرگ بود؟
پدر بزرگ من ندیدم اصلا، ولی مادرم رو دیده بودم.
بله.
فوق العاده دوستشون میداشتم، به طوری که هر هفته یه بار با خواهرشون میمدن منزل ما، جلسه داشتن تو ایوون منزل ما، خیلی دوستشون میداشتن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه تک پسر بودید و خیلی هم مورد توجه زندگیات پدرتون بودید، این فرصتی رو به شما دست نمیداد که شیطنت هایی بکنید یا ببخشید باجگیری کنید از پدر؟
مطلقا خیر. سال اول دبیرستان خیلی رو من تاثیر داشت.
این ناشی از تربیت خوب پدر مادر بود؟
هم اون بود هم کتابایی که خوندم. من کتابای سطح بالایی رو از اول یاد گرفتم.
چه سالی احساس کردید یک مسیر باز، گسترده و بزرگی پیش روئه که زحمت زیاد داره؟
از همون وقت که وارد دانشگاه شدم زحمت نگاه نمی کردم، گفتم باید تا میتونی بگم تو برکلی دلم میخواست هر یه ترم دیگه بمونم چند تا درسه سمیناری که تازه مطالب تازه از رو بشنوم.
حیات خلوت.
گفتگو میکنیم با یکی از دانشجویان استاد مهدی گلشنی بزرگوار. درود بر شما آقای جمالی عزیز، برامون بفرمایید که از استاد مهدی گلشنی چه ویژگی هایی با نام بردن از این بزرگوار برای شما تو ذهنتون تداعی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی. من یکم میخوام در مورد اون بُعد اخلاقی با توجه به در واقع سوال حضرت عالی صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
مثلا وقتی دانشجو میاد سراغ استاد سوال میپرسه، واقعا من ندیدم چه در تعامل بنده، چه سایر دوستان، چه دانشجویان دیگری، استاد بپرسه مثلا شما از کدوم دانشگاهی، مثلا فرض بگی معدل چنده، یا مثلا آیا در این فضا در فضای دانشگاهی هست؟ این اولین سوالی که شما وقتی میری سوال بپرسی از یه استاد سوال بپرسن این که کجایی، معدل چنده، الان در چه حدی هستی، ماری از من سوال پرسی، خیلی خازانه نشده در واقع من ندیدم که برویم از استاد سوالی پرسیم استاد پشت میزش به ما جواب بده، بلند میشه میاد روبروی شما میشینه. این مصداق خیلی ساده
ولی خیلی تاثیرگذار،
خیلی یه پس زمینه خیلی عظیمی از اخلاق رو باز میکنه.
آی دکتر، برامون بفرمایید آشنایی با یک چهره سرشناس بین المللی چقدر انگیزه شما را برای تقلید از ایشون و الگوپذیری از ایشون برانگیخت و شما کدوم ویژگی های ایشون رو به عنوان درس زندگی ازش میتونید یاد ببرید؟
برای بنده که استاد واقعا یه الگوی خاص بودن و این الگو بودن استاد گاهی اوقات هست که برخی از افراد مصنوعی رفتار میکنن. استاد انقدر این وجهه اخلاقی و انسانی توشون جلوه داره که ناخودآگاه شما اون خصوصیات رو میپذیری از ایشون. برای من ادعای بزرگی که بگم که مثلا خصوصیاتی رو پذیرفتم از ایشون، دیگران باید قضاوت بکنن، ولی همیشه ناخودآگاه وقتی برمیگردم نگاه میکنم که اگر فلان جا آدم خوشحاله که فلان رفتار رو کرده، میگم ای چه جالب، این رفتار من ریشه در اون چیزی بود که از استاد ناخودآگاه یاد گرفته بودم. مثلا یه ویژگی خیلی جدی استاد احترام به دانشجو و حالا خودمونی بخوام بگم هوای دانشجو رو داشتن. یعنی استاد واقعا سر این موضوع هزینه میدهد، اینکه زندگی دانشجو چطور داره پیش میره، نوع تعاملش توی دانشگاه چطور داره پیش میره، وضعیت علمیش در واقع تو چه مسیری داره پیش میره، و از خودش خیلی مایه میذاره. خارج از این یک وظیفه استاد در مقابل شاگرد از جهت اداری و حرفه‌ای داره، خیلی ورای این که در واقع احوال رو بپرسه، شرایط زندگی رو جویا بشه، تو سختی‌ها بیا در واقع کمک بکنه، حالا این از کمک‌های معنوی بگیری تا در واقع کمک‌های حتی مادی و غیره. مثلا این فضا، نوع تعامل با دانشجو، خب برای من خیلی الگو بوده. یعنی بنده سر کلاس هام یا در واقع دانشجو که میاد سوال می‌پرسه یا مشاوره میده، نهایت تلاشمو کردم که آن الگویی که از استاد در واقع در تعامل با دانشجو دیدم رو در واقع پیاده بکنم. و بالعکس اون در واقع در تعامل با کسی که در مقام مسئوله، استاد همیشه روحیه مطالبه گری رو داشت. یعنی در عین حال که با دانشجو و در واقع همکار یک روحیه بسیار بسیار در واقع با محبت و در واقع اخلاقی و در چارچوب در واقع برابری استاد و خازانه پیاده کردن، در مورد مقام مسئول استاد همیشه در همان چارچوب اخلاق و انسانیت در مقام مطالبه گری بودن و در مقام اینکه در واقع حقی ضایع نشه، و اگر جایی مثلا میرن حقی ضایع شده که ربطی هم به استاد نداشت و شکایتی به ایشون میشد یا ایشون متوجه میشدن، تمام داشته معنوی خودشون رو میذاشتن که اون حق در واقع بازگرده، با اینکه نه شاید مثلا ارتباط مستقیم با استاد نشه، بگیم حالا مثلا منافع ای باشد یا منافع معنوی و مادی دارم عرض میکنم، منظورم منافع چیز نیست، ولی استاد سر این موضوع در واقع شکایت زیادی به ایشون میشد، چون نامه‌نگاری های مختلف، یعنی از تمام اون جایگاه علمی که داشتن استاد برای اینکه حق دیگرون رو برگردونن همیشه استفاده میکنه. امیدوارم که انشاءالله اون میراث علمی شما که در واقع اون نوع نگاه شما به علم و علوم انسانی و در واقع جریان دانشیه جوانهاش رو دارم میبینم در جای جای کشور، انشاءالله اینها در واقع رشد خواهد کرد، یک انقلاب بزرگی در عرصه در واقع علم و فناوری و علوم انسانی در سطح ایران، جهان نیست و در سطح بین‌المللی انشاءالله شاهدش خواهیم بود استاد. و من بسیار از حضرت عالی سپاسگزارم و نمیدانم چگونه محبت قلبی خودم را نسبت به شما بروز بدم و راهی هم براش نمیتونم پیدا کنم. آقای دکتر،
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
خیلی متشکرم آقای دکتر گلشنی عزیزم از اینکه قبول زحمت کردید و در حیات خلوت حضور پیدا کردین، اجازه دادید ما و همچنین شنونده های ما دقایقی رو خاطره بازی کنن با خاطرات خوب، زیبا و شنیدنی و صد البته پر افتخار شما.
منم هم از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم هم از شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
بله.
گفتگو کردم با پژوهشگر، مترجم و استاد ارجمند دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار عرصه فیزیک،
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطرات بکر و شنیدنی این فرهیختگان عزیز دعوت میکنه. فرهیختگان عزیزی که مفاخر علمی کشور هستن و در حوزه‌های مختلف علمی سالیان متمادی عمر وقت گذاشتن، تلاش کردن، ممارست کردن تا امروز در چنین جایگاهی قرار دارن.
بدرود
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام ملکرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انك تكون
حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك. بقول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5 زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این طالب و به دم المقتول به کربلا.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی می‌تونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا